سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوندا، تو راه حیات را به من خواهی آموخت. در حضور تو کمال شادی است. آمین. فصل دهم. وحشت تا سرحد مرگ. دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید. به من نیز ایمان داشته باشید. باز می آیم و شما را نزد خود می برم تا آنجا که من هستم شما نیز باشید. کتاب یوحنا باب 14 آیات 1 و 3. ترس از آخرین لحظه های زندگی. یک بار مردی را در خواب دیدم که کلاه شاپو سرش بود و کت مخمل کبریتی به تن داشت. ظاهرش مثل ایندیانا جونز بود. متشخص با منش استادها، آروارهایش محکم و چشمانش مهربان. از این مراسم خاکسپاری به آن مراسم خاکسپاری می رفت. ظاهراً من هم مثل او بودم. چون در خواب می دیدم که از این تشییع جنازه به آن یکی می روم و مدام یک پایم گورستان است و هر جا مجلس ختم برگزار می شود، خانه یا کلیسا من هم حضور دارم. این مرد هیچ وقت کلاهش را از سر بر نمی داشت. هیچ وقت نشد ازش بپرسم که چرا این کلاه را بر سرش گذاشته. ولی وقتی پرسیدم که چرا پای ثابت همه مراسم ختم و عزاست، جواب داد: کار من این است که مردم را به منزل ابدیشان ببرم. در بیداری اگر کسی این حرف را می زد، فوری تلفن را بر می داشتم و به نیروی انتظامی زنگ می زدم. ولی از آنجایی که این خواب بود و در خواب عجایب و غرایب مجاز است، پیگیر موضوع نشدم. دیدن کلاه شاپو در مراسم ختم عجیب نبود. عجیب این بود که روزی در خیابانی مالامال از جمعیت به همین مرد برخورد کردم. برای اینکه بتوانید این ملاقات را بهتر تجسم کنید، فرض کنید یکی از جشن‌های ملی است و مردم به کوچه و خیابان آمده‌اند. در یکی از خیابان‌های لبریز جمعیت من به این شخص برخوردم و ازش پرسیدم: «ای، شمایید؟ تعجب کردم اینجا دیدمتان.» او جوابی نداد. همان وقت متوجه یکی از دوستانم شدم که در نزدیکی من ایستاده بود. مردی خوب که همسرش را سالها پیش از دست داده بود و سلامت خودش هم تعریفی نداشت. یک دفعه شستم خبردار شد که فرشته کلاه به سر به چه علت سر و کلش پیدا شده. بهش گفتم: برای دوستم آمدی؟ جواب داد: نه خیر. آن وقت اتفاقی افتاد که در خواب ها می افتد. ناگهان انبوه جمعیت محو شد و با فرشته کلاشاپویی تنها شدم. پیاده روهایی که تا چند لحظه قبل جمعیت در آن موج می زد، ناگهان سوت و کور شد و چنان سکوتی بر آن افتاد که من با وضوح تمام جمله بعدی فرشته را شنیدم: مکس، آمدم تو را ببرم. جالب است که من نه مقاومت کردم، نه اعتراض و نه پا به فرار گذاشتم، ولی درخواستی مطرح کردم. وقتی فرشته با آن موافقت کرد، کوچه و خیابان باسم پر از جمعیت شد و من راه افتادم تا از تک تک مردم خداحافظی کنم. به کسی هم از فرشته و کلاه شاپوش و مقصد من حرفی نزدم. مردم بی خبر از ماجرا خیال می کردن صبح روز بعد هم من را می بینن. ولی من می دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد و چون می دانستم نگاه هم به مسائل داشت اصلاح می شد. انگار لنزی که از پشت آن به زندگی نگاه می کردم کمی عقب و جلو رفته و تنظیم شده بود و حالا تصویر شفافی می دیدم. دیگر به فکر حماقت ها و توهین های دیگران نبودم. سینه ام پر از عشق و محبت شده بود. با یکی از منتقدهای سرسختم دست دادم و کیف پولم را به یک بینوا بخشیدم. چند نفر آدم سنگ دل و بد اخلاق را بغل کردم و برای عزیزانم، یعنی همسرم و دخترانم، دعایی کردم که ساده تر از آن سراغ ندارم. قوی باشید. اعتمادتان به مسیح باشد. اینجا به انتهای خوابم رسیدم و بیدار شدم. نشستم و هرچه یادم مانده بود در عرض یک ساعت نوشتم. سال هاست که خاطره این خواب را حفظ کردم و درست مثل لباس یا آهنگی محبوب هر چند وقت یک بار به سراغش می روم. البته من با خوابهای دیگرم این کار را نمی کنم، ولی حساب این یکی از بقیه جداست، چون از آن تنین اشتیاق عمیقی شنیده می شود که شاید در قلب شما هم باشد. اینکه آدم بتواند بدون هیچ ترس و واهمه ای با مرگ روبرو شود، بدون ترس و لرز، احتمالاً تنها با یک لبخند. میگویید غیر ممکن است؟ خب بله، یک عده هم همین را گفتن. ارسطو میگوید که از مرگ باید بیش از همه ترسید، چون به ظاهر پایان همه چیز است. ژان پل سارتر گفته است که مرگ زندگی انسان را کاملا بی‌معنی می‌کند. رابرت گرین، فعال سیاسی و سخنور معروف آمریکایی، عقیده داشت در مورد مهمترین مسائل حیات نمی‌توان چیزی به یقین دانست. در مراسم تشییع برادرش سخن امیدبخشی برای حاضران نداشت. او گفت: زندگی گذرگاه تنگی است میان قله‌های سرد که هر یک در قطبی از ابدیت قرار گرفتند و ما بیهوده در تقلای آنیم که به ورای این قله‌ها نظر افکنیم. بدبینی فیلسوف فرانسوی فرانسوا هم به همین اندازه سرد و بیروح است. آخرین جمله‌ای که او به زبان آورد این بود: اینک من به کام آن شاید بزرگ فرو می‌روم. شکسپیر زندگی بعد از مرگ را از زبان هملت با غمبارترین کلمات چنین وصف می کند: وحشت از آنچه پس از مرگ بر آدمی خواهد گذشت، این آن دیاری است که تا حال مسافری از آن باز نگشته. چه زبان غم‌انگیز و دلگیری! اگر مرگ چیزی نیست جز پایان همه چیز و شاید بزرگ، پس چطور میتوان با شجاعت به استقبال آن رفت؟ ولی آمدیم و این فیلسوفان اشتباه کرده باشند. آن وقت چه؟ فرض کنید مرگ نه اون است که اینها تصور کردند. یعنی بیش از این که لعنت باشد نوعی گذرگاست. بحرانی که باید از آن دوری کرد نیست. مسیری است که باید پیمودش. اگر اینطور باشد چه؟ آمدیم و گورستان نه به فرشته مرگ، همان که با داسی در دست جان آدمیان را می گیرد، بلکه به حافظ روح انسانها تعلق داشته باشد. یعنی همان که روزی اعلام خواهد کرد: ای شما که در خاک ساکنید، بیدار شده ترنم نمایید. به این فکر کرده اید؟ وعده مسیح چنین است: دل شما مضطرب نباشد، به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما می گفتم. می روم تا مکانی برای شما آماده کنم، و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، باز می آیم و شما را نزد خود می برم، تا آنجا که من هستم شما نیز باشید. کتاب یوحنا باب 14 آیات 1-3. با اینکه کلمات عیسی برای ما آرام بخش است، برای مخاطبان او در قرن اول بسیار بی سابقه بود، چون وعده معجزه ای را می داد که کسی حتی جرأت نمی کرد فکرش را بکند. عیسی وعده می داد که از دنیای مردگان بازگشت کند و پیروانش را از گورستان نجات بخشد. یهودیان بر سر موضوع زنده شدن مردگان با هم توافق نداشتند، چرا که صدوقیان منکر قیامت و وجود فرشته و روحند، اما فریسیان به اینها همه اعتقاد دارند. بر اساس کتاب اعمال باب 23 آیه 8، صدوقیان مرگ را سفری غم‌انگیز و بی بازگشت به قلب دنیای مردگان می دانستند. نه راه گریزی وجود داشت، نه روزنی امیدی و نه امکان آزادی به قید التزام. زندگان می دانند که باید بمیرند، اما مردگان هیچ نمی دانند. کتاب جامعه باب 9 آیه 5. فریسیان تصوری از رستاخیز داشتند، ولی برای آنها رستاخیز روحانی بود و نه جسمانی. هیچ روایتی در این مورد وجود ندارد که پیامبران عهد عتیق به زندگی جسمانی جدیدی قیام کرده باشند. با آنکه ابراهیم و اسحاق و یعقوب جایگاه رفیع نزد یهودیان داشتند، کسی تصور نمی کرد آنها از مرگ برخاستند. فلسفه یونان باستان هرچند تعبیرهای مختلفی برای بیان موضوع مرگ به کار می گرفت، نهایتاً به همان یأس و ناامیدی می رسید. از نظر یونانیان مردگان از رودخانه استوکس سوار بر قایقی که خارون می راندش به سوی دنیای مردگان حرکت می کردن. پس از مرگ روح انسان از این رودخانه عبور داده می شد و به دنیایی می رسید بدون خورشید و پر از ارواح بدون بدن و سایگون. عیسی در روزگاری که این تفکرات حاکم بود پا به صحنه گذاشت. به این باطلاق شک و تردید وارد شد و پلی مستحکم بر آن زد. وعده عیسی نه تنها زندگی بعد از مرگ، بلکه زندگی بهتری بعد از مرگ بود. او گفت در خانه پدر من منزل بسیار است. می روم تا مکانی برای شما آماده کنم. ما غربی ها شاید یادمان برود که قول و قرارهای ازدواج چطور است. ولی سر هر چه خواستید می توانید شرط ببندید که مخاطبان عیسی اینطور نبودند و خوب می دانستند که این وعده از نوع قولهایی است که داماد به عروس می دهد. در آن روزگار رسم بر این بود که داماد بعد از کسب اجازه از خانواده عروس و خودش به خانه پدری می رفت تا سرپناهی برای همسر آیندهش فراهم کند. به اصطلاح می رفت تا به قول این آیه مکانی آماده کند. عیسی با دادن وعده‌ای مشابه عزا را به عروسی تبدیل می کند. از نظر عیسی، حرکت به طرف قبرستان همان اندازه هیجان انگیز است که حرکت عروس و داماد به طرف محراب کلیسا. صحبت عروسی با حال و هوای خانه ما این روزها حسابی جور است، چون ما مشغول تدارکات عروسی دخترمان هستیم. البته در استفاده از کلمه ما در شک هستم، چون در واقع تمام برنامه ریزی ها را همسرم و دخترم انجام می دهند و من فقط لبخند می زنم و سرم را به علامت تأیید تکان می دهم و چک ها را امضا می کنم. بحث داغ خانه ما لباس عروس است و کیک عروسی و کارت های دعوت و پذیرایی و غیره. تاریخ ازدواج تعیین شده، با کلیسا هماهنگی لازم انجام شده و خلاصه همگی در تب و تاب هستیم. خبر عروسی همیشه خوشترین اخبار است. عیسی میگوید که مراسم خاکسپاری هم همینطور است. در هر دو فصلی تازه در زندگی انسان آغاز می شود و انسان نام و خانه جدیدی می یابد. عیسی دامادی است که برای بردن ما می آید. باز می آیم. او منتظر ماست. آخرین نگاه ما در این زندگی، اولین نگاه ما را به او در پی خواهد داشت. ولی از کجا که او به قولش عمل کند؟ چه تصمیمی هست که گفته عیسی شعری بدون محتوای واقعی یا خرافات نبوده باشد؟ نکند ما به حرفهای نجار یهودی یک شهر کوچک دل خوش کرده باشیم؟ جواب این سوالها را باید در قبرستانی که بدن عیسی را در آن گذاشتن بجوییم. اگر قبر عیسی خالی است، معنیش این است که وعده او تو خالی نیست. پولس رسول منطق این استدلال را در یک جمله خلاصه کرده می گوید: اما هر کس به نوبه خود، نخست مسیح که نوبر بود و بعد به هنگام آمدن او آنان که متعلق به اویند. کتاب اول قرنتیان باب 15 آیه 23. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. خداوند، تو را متبارک می خوانم و تو را همواره پیش روی خود می دانم. تو سهم مرا نگاه می داری. بنابراین دلم شادمان است و تمام وجودم در تو به وجد می آید. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.